هر کاری هم دلشون میخواست میکردن. سالهای بدی بود. حالا من مرتضی حکمت کارآگاه سابق که به زور و به خاطر دلزدگی از اداره خودم رو بازنشست کرده بودم، درست وقتی اجنبی ها شهرمو کرده بودن ملک خودشون، درگیر ماجرایی شده بودم که نمیدونستم سر و تهش کجا هست. داشتم تو ماشین ناصر شوفر میرفتم سمت موسیو هاراتون تو خیابون قوام. تو را خیلی با ناصر حرف نزدم. عصبی تر از اون بودم که بتونم باش حرف بزنم. از دست مغانلو معاون دایره جنایی آگاهی کفری بودم. حتی فکرشم نمی کردم که مغانلو اونجوری بخواد منو دور بزنه. ماریا اسنوفسکایا هم فرار کرده بود و هرچی بود ناصر شوفر می دونست اون کجاست. خلاصه رسیدیم ساندویچی هاراتون تو خیابون قوام. در مغازه بسته بود. ناصر در زد و موسیو اومد در رو باز کرد و ما رفتیم تو.
بفرما آقا حکمت. بیا تو بابام.
سلام موسیو. نمیدونستم صبحم ساندویچیت بازه.
در آقا کنم موسیو.
کرکره رو بکش پایین ناصر. درم گفت کن.
رو چشم.
لابد کار مهمیه که اینطوری باید مخفی بشیم.
خیلی مهمه حکمت، خیلی. کاریه که فقط از تو برمیاد.
همون سه روز پیش وقتی دیدم زود بستی مغازه رو رفتی، فهمیدم سر قصه به تو میرسه موسیو. دختره رو شما فراری دادی؟
گوش کن مرتضی خان، شما داشتی اشتباه بزرگی میکردی. خود ماریا به موقع اصلاح کرد اشتباه شما رو.
میدونی واسه چی داشتم اشتباه میرفتم؟ واسه این که درست و حسابی کسی بهم نگفته بود اینجا چه خبره.
آخ حکمت، ما حکمت این که شما اینجوری افتادی به این مطلب و افندی.
والا خودم هم درست نفهمیدم ناصر خان. شاید واسه این که میخوام به خودم ثابت کنم هنوز آدم های این شهر رو پاشون هستن و یه کسایی پیدا میشن که بخوان اوضاع رو راست و ریز کنن.
هرچی باشه دمت گرمه.
ببین مرتضی خان، ماریا اسنوفسکایا نباید دست این اشغالگرا بیفته. ملتفتی؟
اونا که میدونن، ولی اگه یکی مثل آدم برام تعریف کنه قضیه چیه، شاید بهتر حالیم بشه دارم دقیقاً چی کار میکنم.
اون زن خیلی رنج کشیده، خیلی. به سختی اعتماد میکنه. کلی باش حرف زدم تا حالیش بشه میتونه به تو اعتماد کنه. حالا میگم بیاد تا خودش واقعیت داستانش رو برات بگه، باشه؟
چی از این بهتر؟
فقط خیلی تون نرو، بذار با ملایمت خودش به حرف بیاد.
باشه.
ماریا؟ ماریا بیا اینجا.
صبح بخیر آقای حکمت. ایشون کی هستن موسیو؟
غریبه نیستم خانم.
امنه، راحت حرفاتو بزن دخترم.
به من اختار کردن که سوال پیچتون نکنم خانم ماریا، اما گمونم یه عالمه توضیح به من بده کاری.
شما داشتی منو مینداختی تو دست انگلیسی ها.
اینه که راست میگی، حقیقتش خودم هم شرمنده هم. حتی به خیالم نمیدیدم اینجوری بشه.
به هر حال به موقع فهمیدم و اومدم اینجا پیش موسیا.
البته ما هم حواسمون به شما بود.
یعنی چطوری؟
اونش رو بعدم برات میگم. الان اصل مطلب رو به مرتضی خان بگو دخترم، بگو تا بلکه یه راهی بلد باشه.
میشه قبل از اصل مطلب به من بگید شما موسیو هاراتون رو از کجا میشناسین؟
اینو خودم برات میگم. دو ماه پیش یه پدر روحانی اهل لهستان که الان تو جلفای اصفهان زندگی میکنه به من پیغام داد که دوتا مهمون داره برام میاد، برای من و مادام ساروکی، همون پیرزنی که یوسف اثباتی رو تو خونش کشتن. بهم گفت باید بهشون پناه بدم و مراقبشون باشم. این شد که اون دوتا اومدن پیش ما و بعدم اون ماجراها پیش اومد و یوسف مرد و زنش ماریامون تک و تنها.
پدر روحانی میگفت تو تهران میتونم به موسی و حراتون اعتماد کنم.
پر بیراه هم نمیگفته. حتی اون شب که یوسف کشته شد موسیو چیز زیادی به من بروز نداد.
نمیتونستم بگم، یعنی نمیدونستم گفتنش درسته یا نه. هرچند تنها کسی که میتونه کمک ما کنه توی مرتضی.
خب حالا بگید ببینم واسه چی داری در میری از دست این آدم خانم هستوفسکایا؟
داستانی که راجع به شوهر اولم در لهستان تعریف کردم خب خیلی هم دروغ نبود. آقای حکمت، شوهر من در لهستان افسر ارشد نیروهای مقاومت بود و ضمناً به عنوان خواننده و تو پوشش یه گروه موسیقی داشت زندگی می کرد. شوهرم وقتی که کشته شد یه راز خیلی بزرگ داشت.
داریم میریم سر اصل مطلب. همه دنبال همین راز می گردن الان.
اون راز یه فهرست از جاسوسای دو جانبه روسی و انگلیسی بود که تو جبهه شرق کار میکردن. تنها کسی که اون فهرست رو داشت شوهر من بود آقا.
عجب چیز قیمتی داشته خودش.
بله خیلی قیمتی. وقتی شوهرم کشته شد من اومدم تهران. اینجا با یوسف آشنا شدم و خب به هم علاقه مند شدیم.
لابا تمام مدت همون فهرست از شما بوده.
بله همراه من بود. جنگ که تمام شد متفقین ماجرای فهرست رو فهمیدن. بعدش هم روسا و انگلیسی ها افتادن دنبالش که یه جوری من و فهرستی که دستم رو پیدا بکنن.
عجب. بس قصه اینه.
و هر کی زودتر اون فهرست رو پیدا کنه میتونه دمار رو از روزگار طرف مقابل در.
خاصیت اونا همینه ناصر خان، وقتی منفعت مشترک دارن با هم رفیقن. حالا که جنگ تموم شده هر کدوم میخواد سهم خودشو برداره.
خب الان فهرسته کجاست؟
جاش امنه، اصلا نگرانش نباشی.
خوشم میاد که الان هم داری مخفی کاری میکنی خانم.
چیزی که به من مربوط میشه اون فهرست نیست مرتضی. ما باید این زن رو نجات بدیم.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
استکبار یعنی تو گنده نیستی،
بی خود ادعای گنده.
من اومدم از شخصیت نظام دفاع کنم، اومدم جونم پای اعتقادم بذارم.
گام دوم، بیانیه گام دوم انقلاب نقشه راه روشنی را به آحاد ملت ایران و مسئولین نشان می‌دهد که با دقت و وفادار بودن به آن راه رشد و تعالی برای میهن عزیزمان بیش از پیش میسر خواهد بود. گام دوم انقلاب اسلامی ایران.
به نظرم درباره مدیریت جهادی این نکته رو باید مورد توجه قرار بدیم که این نوع از مدیریت ترکیبی است از علم و تجربه.
آقای بیژن مقدم، کارشناس سیاسی از مؤلفه‌های مدیریت جهادی، میگوید
این برنامه به مدیریت جهادی و اعتقاد به اصل ما میتوانیم میپردازد.
بنابراین وقتی از مدیریت جهادی صحبت میکنیم، کسی نباید اون رو به حساب اعمال قدرت و به کارگیری اعضای یک سازمان در سلسله مراتب اداری و سازمانی بگذاره و اون رو غیر علمی معرفی کنه. این مدیریت همونجور که از اسمش برمیاد جهادی است و جهاد یک ریشه اعتقادی داره. پس باید به اون باور داشت و از عمق جان اون رو پذیرفت. کسانی که وارد چنین مدیریتی میشن حتما باید نگاه ایدئولوژیک و اعتقادی به این مقوله داشته باشن، چون اعتقادیه خدمت محوره، یعنی با نگاه به خدا هدفش خدمت به مردم و خلق خداست. جهادیه پس زمان و محدودیت نمیشناسه، خطرها و مشکلات رو پیش فرض کار میدونه و تلاش میکنه اونها رو رفع کنه یا از اونها عبور کنه. چرا؟ چون ناامیدی در این مدیریت راهی نداره.
شهید با هنر ویژگی های حکومت الهی را این چنین گفتند:
در حاکمیت الله داریم، یخرجهم من الظلمات الى النور. خاصه حکومت الهی این است که مردم را از تاریکی ها، از ظلمت ها به سوی نور می آورد، به سوی نور حرکت می دهد.
مفهوم جهاد اقسامی که داره به تعداد زیادی در بیانیه تکرار شده و گاهی وقتا تا حدود بیش از 40 بار در بیانیه ازش یاد شده.
آقای محمد هانی ایران منش یک فعال جهادی است که اهمیت جهاد در بیانیه گام دوم را ذکر می کند.
دوم بحث توصیه و راهبرد هاست که در بیانیه اومده. خب شما در تک تک توصیه هایی که در بیانیه وجود داره ما رد پای مسئله جهاد رو میبینیم، چه در اون 7 توصیه پایانی که تقریبا به اصرار بحث 7 و هر کدوم از اون 7 ها مسئله جهاد مطرح شده، چه توی اون لایه بعدی، یعنی یک مقدار عمیق‌ترش اونجایی که بحث امید آفرینی مطرح میشه یا اونجایی که بحث شناخت انقلاب مطرح میشه و در رابطه با عظمت ها صحبت میشه، اونجا به جهاد تبیینی یا جهاد امید آفرینی اشاره شده، یا به طور کلی موضوع بیانیه رو میشه گفتش که جهاد جوانانه. و مسئله سوم توی بیانیه بعد از بحث مفاهیم و توصیه ها و راهبرد ها، مسئله روح و جوهره بیانیه است. خب ما توی بحث معمولا از 8 یا 9 مورد یاد میکنیم به عنوان روح و جوهره بیانیه. یکی از مهمترین اونها جهاده و مسئله روحی جهادی، مدیریت جهادی، حرکت جهادی، عناصر جهادی، جوانان جهادی، اینها چیزهایی هستن که میشه گفت از اونها میشه به عنوان روح بیانیه یاد کرد و اونها رو به نحوی روح و جوهره بیانیه دونست.
انقلاب، چله دوم، رشد، بالندگی، حرکت، صبر، تداوم و تفاهم برای ایران.
ایران من، ایران من، ایران من. اون سیاوش کمان آرش، مهد شهیدان غرور آتش، خانه ایمان به لطف یزدان.
گام دوم.
این نوع از مدیریت یکی از ویژگی‌های مهمش این است که نمی‌توانیم و نمی‌گذارند در کارش نیست.
بیژن مقدم، کارشناس سیاسی:
صاحب چنین مدیریتی تمام همت و توانش رو برای شدن صرف می‌کنه، برای بهتر بودن، برای بهره‌وری از دانش و امکانات موجود. بنابراین این گونه نیست که ما وقتی از مدیریت جهادی صحبت میکنیم انتظار داشته باشیم که تمام ثروت و امکانات لازم برای یک کار رو بدن و بعد به یک نفر بگویند که تو برو و این کار رو تمام کن. این به نظر من خیلی هنری نمیخواد، هرچند او هم از باب مدیریتی لازمه که توانایی‌های رو برای هدر ندادن اون امکانات داشته باشه، ولی مهم در حقیقت بهره‌وری بیشتر از امکانات کمتر هستش. این کار رو انجام میده صاحب توان مدیریت جهادی چون قانع و سخت کوشه و وقتی یک مسئولیتی رو میپذیره ابتداعاً شرط و شروطهای وحشتناک رو پیشفرض پذیرش اون مسئولیت قرار نمیده. واقع‌بین امکانات رو بررسی میکنه، شرایط رو بررسی میکنه و آمادگی خودش رو برای اون کار اعلام میکنه. مدیریت جهادی مرز نمیشناسه، چه برای کسب تجربه چه برای انتقال داشته‌ها به دیگران. یکی دیگه از ویژگی‌های مدیریت جهادی اینه که اسیر خط بازی و سیاست بازی نمیشه. هر کس به آرمان او و ایدئولوژی اون باور داشته باشه میتونه در دایره فعالیت اون بگنجه. به همین دلیله که رهبر انقلاب اون رو در بیانیه گام دوم انقلاب مطرح و به عنوان الگوی کارآمد معرفی میکنه.
هر مصلحی اول باید صالح باشه تا بتونه مصلح باشد، غیر صالح که نمیتوند مصلح باشه. خیلی فرق است میان اون کسی که ایستاده به سربازش فرمان میده میگه تو برو به پیش، من اینجا ایستادم تو برو جلو، با اونی که خودش جلو میرود میگه من رفتم تو هم پشت سر انبیا. در مکتب انبیا و اولیا ما اینه میبینیم، علی میگوید من اول میرم بعد به مردم میگم پشت سر من بیاییم.
جهاد سه تا روکن داره که این سه روکنه موضوعیت داره.
محمد هانی ایران منش جهادگر.
اول بحث جهده که توصیفاتش رو عرض کردم. دوم مسئله اندیشه است. جهاد یک امر آگاهانه است. جهاد یک امر مبتنی بر گره زدن فکر و عمله. و مدیریت جهادی روی جهادی این دو رو به هم گره میزنه. و مسئله مهمی که الان میخواییم جمع دوی راجبش بیشتر صحبت کنیم مسئله تخاصمه. این توی فرمایشات حضرت آقا با همین واژه در رابطه با جهاد علمی و برخی جهاد دیگه تکرار شده که از دشمنی اون هم از جنس تخاصم از شروط اصلی جهاده. فرق دشمنی از جنس تخاصم اینه که ما یک گاهی وقت عداوت داریم و در فرایند عداوت خب از یک کسی خوشمون نمیاد یا مثلا اگر یه جوری به هم دیگه برخورد بکنیم ممکنه که ما هم دیگه یک تنازعی داشته باشیم. اما کسی که تخاصم داره پیگیر است که او دشمنش رو زمین بزنه و با اون مبارزه بکنه و پا به پای مبارزه با او جلو بره. خب ما این مسئله مهمه که ما امروز در مدیریت جهادی، در حرکت جهادی، در فضای روحیه جهادی، در این حرکت جهادی جوانان نیازمند به تخاصم داریم. تخاصم با چی؟ تخاصم با نفوذ جریانی، تخاصم با تقلید، تخاصم با فرهنگ غرب زدگی و به طور ویژه تخاصم با توسعه.
برنامه گام دوم موارد مطرح شده را در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با نظر کارشناسان مربوطه بررسی می کند. این برنامه کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری شبکه رادیویی تهران می باشد که روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 22:50 تا ساعت 23 تقدیم شما شنوندگان عزیز می شود.
از قلب سرزمین ایران
گوش کن، به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
تالار وحدت، برنامه برای بازشنوایی موسیقی.
Thank you.
صدای منو از تالار وحدت رادیو تهران میشنوید. نیکو یوسفی هستم، کارشناس موسیقی، و در این برنامه هم با پیشنهادهایی برای شنیدن در کنارتونم. شما هم لطفاً ما رو در فضای مجازی با آدرس @ تالار وحدت دنبال کنید و به ما از سلیقه موسیقایتون بگید. برنامه رو با یک ترانه پاپ شروع می‌کنیم به نام ملکا، با آهنگسازی و خوانندگی محسن چاوشی روی غزلی از سنایی غزنوی. بشنویم.
ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، عهد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبودی خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نه تمام شبه تو گفتم
که تو در فه نگنجی نتوان شبه نتوان که تو در ره نیایی.
سامان احتشامی نوازنده پیانو و آهنگساز در 1 اردیبهشت سال 57 در تهران به دنیا آمد و آموزش موسیقی رو از کودکی فرا گرفت. اون در 11 سالگی موفق شد از جشنواره موسیقی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دیپلم افتخار بگیره. بعدها برنده لوح زرین و لوح تقدیر از جشنواره موسیقی فجر هم شد. اساتید احتشامی جواد معروفی، محمد سریر و اسماعیل امین معید بودند. سامان احتشامی لیسانس موسیقیش رو هم از دانشگاه هنر و معماری گرفت و تا امروز آلبوم‌های متعددی از ساخته‌ها و نواخته‌هاش منتشر شده. برای این بخش از برنامه قسمتی از قطعه تمنا رو میشنویم از آلبوم آثار سامان احتشامی.